نه فرشته نه قدیس. بخش 14. به اتاق خواب میرم، جایی که دخترم درست همونطور که لحظه پیش ترکش کرده بودم دراز کشیده. چراغ روی میزش رو روشن میکنم و نور رو روش میندازم. بالای سرش خم میشم و مثل جاسوسی پوست صاف و شفافش رو که هنوز زمان اونو از ریخت ننداخته به دقت مینگرم. یه ذره بین کم دارم، ولی خودشه، پیداش کردم. یه لکه قرمز کوچیک، احتمالاً جای سرنگه. استاد پنهانکاریان. این کاریه که در یادگیریش خیلی استعداد دارن و هرچی بیشتر مجبور به پنهانکاریشن به همون اندازه ماهرترم میشن. شاید پشه نیشش زده. پشه ها گاه گاهی از پنجره میان تو. شاید خودشو خارونده باشه. بهتره دربارش فکر نکنم. بهتره نگاه نکنم. فردا از زیر زبونش بیرون میکشم. به رخت خواب برمیگردم. سعی میکنم به خاطر بیارم که کدوم یکی از همکارای سابقم میتونه به من کمک کنه. مسخره است. اون زنی که یه تاریخ دنیا که لباس یه معلم چک رو پوشیده این فکر رو به کلم انداخت. محال دختر من دست به چنین کار احمقانه ای بزنه. آره، اصل قضیه اینه. اون دختر منه. از جمله اجدادش یه مادر بزرگ خلوز و پدر مادر همین مادر بزرگن که هر دو خودکشی کردن. در این خانواده آدمای بیمار از آدمای سالم بیشتره. گل سرسبدشون مادری افسرده که هیچ مردی نتونسته باهاش کنار بیاد. حتی وقتی که این زن جلوی همسرش زانو زد و پاهاشو بغل گرفت. جوون 15 سال جوانتر از من و شاگرد شوهر سابقم به من گفت چقدر زیبایین، چقدر زیبایین، و چشم دوخت به من. انگار میخواست عشقشو ابراز کنه. باید برم شوهر سابقم رو ببینم. بهش بگم دخترمون، یعنی تنها فصل مشترک زندگیمون، داره حشیش میکشه و شایدم چیزی بدتر مصرف میکنه. شاید دیگه ککشم نگزه. هیچ وقت علاقه چندانی به دخترش نداشت. اون فقط منو ول نکرد، دخترشم رها کرد. ای خدا، کاری کن همه این چیزایی که به سرم میاد خواب و خیالی بیش نباشه. نه، ولی نه همشون. آخه چیزی باید مثل بخشی از زندگیم باقی بمونه. اگرچه خیلی کوچیکن، ولی دلم میخواد اونا رو چون بخشی از زندگی بیداری و واقعی خودم بدونم. خواب میمونم. ساعت زنگدار هم بیدارم نمیکنه. ناگهان چشمم میفته به یانا که بالای سرم ایستاده و انگار دیدار شبانمو تلافی میکنه. مامان، امروز مطب نمیری؟ از تخت خواب بیرون میپرم. سرم از درد داره میترکه. نمیدونم کی خوابم برده. مامان، برات صبونه درست کردم. راست میگه. یه فنجون قهوه روی میزه و تازه مقداری هم کره روی چند تا تیکه نون مالیده. ماچی میچسبونه روی صورتم. دوباره عطر شنلم زده به خودش. این عطر رو فقط برای موقعیت‌های خاص نگه داشتم. پا به پا میکنه زودتر بره بیرون. معطلش میکنم. یانا، بگو ببینم، فقط علف کشیده بودی؟ مامان، باز چه فکری به کلت زده؟ به من جواب بده. چیزی تزریق کردی؟ مامان، خواب و خیال برات داشته یا بدگمان شدی؟ آره یا نه؟ معلومه که نه. فکر میکنی من از این قیرتی های احمقم؟ نه خیر. قسم میخوره که دروغ نمیگه. شکل و شمایلش مثل یه آدم سالم و پر انرژیه. میخوام باور کنم که اون کاملا حالش خوبه و هیچ اشکالی نداره و این منم که دلشوره مثل خوره افتاده بچونم. 20 دقیقه دیر به مطب میرسم. ابا کمکم میکنه روپوش سفیدم رو بپوشم. ازش تشکر میکنم و میخوام برام یه قهوه غلیظ درست کنه. الان 11 ساله که من و ابا با هم هستیم. بی آنکه کلامی بر زبان آوریم احساس همدیگر رو درک میکنیم. لازم نیست بگم چی توی قهوه‌ام بریزه. اگه ندونه میپرسه. ما همه ی روزای هفته با هم هستیم و بعضی وقتا همه ی تعطیلات آخر هفته رو هم با هم میگذرونیم. وقتی ازدواج کرد، صاحب کلبه‌ای شد روی صخره‌ای بالای ولتاوا، درست بیرون پراگ. من کلبه‌ای مثل کلبه اون ندارم، ولی هر وقت از شهر بیرون میرم، خیلی آروم میگیرم و همه ی نگرانی‌هام از بین میره. بعضی وقتا ابا ما رو به کلبش دعوت میکنه و من و یانا دعوتش رو میپذیریم و من حس میکنم دخترم با ابا راحت تر کنار میاد تا با من. ابا گاه گاهی یانا رو میبره به کلیسای ده برای شرکت در آیین عشای ربانی. من با اونا نمیرم. خودم فقط از لج پدرم میرفتم کلیسا یا کتاب مقدس میخوندم. برام مهم نبود که کلیسا مال پروتستان هاست یا کاتولیک ها. یه دفعه هم که در لندن بودم رفتم توی یه کنیسه و دقایقی برای خودم پلکیدم، ولی هیچ کدوم از چیزای اونجا تأثیری بر روحم نگذاشت. اما فکر میکنم اگه یانا گهگاه جلوی چیزی زانو بزنه براش خوبه. از اوا ممنونم که پدر کوستکا رو به مریض‌های من اضافه کرده. اون الان روی صندلی نشسته و منتظر منه. از زمانی که پدرم یونیفرم نظامی پوشید، پدر کوستکا به زندان لئوپولدوف افتاد. برای همین در برابر او خودم رو گناهکار حس می‌کنم. ولی اون از این قضیه چیزی نمی‌دونه. به من میگه خانم جوان و وقت‌هایی که نمی‌تونه حرف بزنه، لااقل با چشماش به من لبخند می‌زنه. باید ازش بپرسم توصیهش به یه زن غیر مسیحی چیه و چه گفتار و کرداری رو باید در برابر دختر 16 سالش در پیش بگیره که اون بتونه با زندگی کنار بیاد و براش معنا داشته باشه. نمیدونم به هم چه خواهد گفت. اما در این لحظه پدر کوستکا باید دهنشو ببنده و اتاق انتظار هم پر از مریض. دفعه دیگه ازش میپرسم. وقتی از روی صندلی بلند میشه میگه
امروز سرحال نبودی خانم پلیدا.
بهش نمیگم دلیل چندانی برای سرحال بودن ندارم. فقط میگم بد خوابیدم. قهوه‌مو زود سر میکشم و میگم پرستار براتون یه وقت جدید میذاره. اوا ضمن اینکه دفتر رو ورق میزنه میگه یک شنبه نتونستم بیام. پدر وضعتون درباره چی بود؟
تو که منو میشناسی خانم پرستار. من همیشه درباره یه موضوع حرف میزنم.
بله میدونم، عشق.
این بار درباره فروتنی و سازگاری بود.
وقتی من و ایوا برای لحظه ای با هم تنها موندیم به من گفت امروز کمی غیرعادی هستی. وقتی تنها شدیم همه چیزو برات تعریف میکنم. اون لحظه تا موقع نهار به دست نمیاد. پس از آنکه ایوا به حرفام گوش کرد گفت برای یه ذره علف خودتو انقدر ناراحت نکن. این روزا همه پوکی میزنن. سوپ چرب گولاش رو سر میکشم و دلم میخواد با تکون دادن سر بهش بفهمونم که موافقم و مسئله ای نیست. اون میتونه این حرفو بزنه. حتم دارم که پسراش دست به اینجور کارا نمیزنن. هنوز از مدرسه چیم میشه؟ بهتر نبود سری به مدرسه میزدی؟ رفتم. اون روزا با امروز فرق داره. تازه پدر دادم تند و بدعنقی بود. اون موقع با حالا فرق داشت. پدرم هم اخلاق تندی داشت. این روزا از قدیما بهتره. یا دست کم آزادی بیشتریه. پدر دخترم آدم بدعنقی نیست. فقط گم شده. فقط گذاشته رفته. فقط رفته یه جای دیگه. ایوا به یه چیزایی اعتقاد داره. میگه باید چیزی باشه که از انسان بالاتر باشه، وگرنه زندگی بی‌معناست. پسرش رو اینطوری بار آورده. مشکل اینجاست که اعتقاد و ایمانی به دخترکم ندادم، چون خودم ایمان ندارم که زندگی معنایی داره. همین که دیر اواخر عصر از مطب میام بیرون، اون مرد جوان که 15 سال از من کوچیک‌تره و فکر می‌کنه که من زیبا هستم، منتظرم ایستاده. یه دسته گل به دست گرفته. ظاهراً قصد نداره 5 شاخه گل سفید رو به من هدیه بده. منو به جای چه کسی گرفته؟